بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو وجبت علی الجد مع فقر الاب لکن التالی فیهما باطل فالمقدم مثله. بحث ما در نفقه حامله هست در ایام عده، البته عده بائن، زن طلاق گرفته، طلاقش هم طلاق بائنه. طلاق بائن قبلا هم خوندیم دو نوع است. یک، عده ندارند، اونا سه گروه هست، غیر مدخولون به ها یائسه صغیره. دو، عده دارند ولیکن بائنه. عده بائن مثلا سومین طلاق، طلاق خلع، طلاق مبارات. در این سه نوع زن که طلاق خلع داده شده یا طلاق مبارات داده شده یا سه طلاق است، حامله باشه. گفتیم در ایام عده حامله باید نفقه داده بشه، اما بالحمل، نفقش به سبب این است حمل، حامله شده. اما للحمل او للحامل، اون بالحملش روشنه، به سبب الحمل. اما به سبب الحمل للحامل نفقه میدیم یا به سبب الحمل للحمل نفقه میدیم؟ اینجا اختلاف. خب خلاصه به زن نفقه میدیم دیگه. میگه درسته به زن نفقه میدیم، زن باید نمیره، اما زن باید نمیره نفقهشو میدیم، آیا به خاطر این است که بچه نمیره یا نه به زن نفقهشو میدیم به خاطر این که خودش مستقلن؟ للحامل او للحمل. خب ثمرش کجاست این بحث؟ ثمرشو دیروز یه مقدمه عرض کردم تا روشن بشه ثمرش کجاست. اون مقدمه رو امروز هم میگم، چون این بحث مهمیه، در بحث نفقات این مهمه. واجب النفقه انسان چند نوعه. یک واجب النفقه عمودین داریم مثل اولاد و پدر و مادر. یک واجب النفقه زوج داریم، زوجه. زوجه زن دائمی واجب النفقه شوهرشه. بحث مملوک هم داریم دیگه، بحث کنیز و بحث حیوانات و اینها هم داریم، اونا رو دیگه لزومی نداره اینجا. واجب النفقه غیر از این دوتا گروه های دیگری هم هست، این دوتا رو بحث میکنیم. پس یه واجب النفقه داریم عمودین، اولاد و پدر و مادر. یه واجب النفقه داریم زوجه. گفتیم اینا دو تا فرق دارن با هم. فرق اولشون این است که در زن فقر شرط نیست، یعنی باید نفقه زن رو شوهر بده، چه فقیر باشه زن چه غنی باشه. دومین فرقش این است که زن وجوب نفقهش از باب حقه، حق زنه، بدهکاره، در ذمه‌شه. ولیکن وجوب نفقه عمودین بر انسان، بر فرد، از باب حکمه، یعنی نفقه اولادش، نفقه پدر و مادرش از باب حکمه، حقی در کار نیست. یعنی واجبه از طرف خدا در صورت فقر پدر و مادر، در صورت فقر اولاد، این فرد نفقه اونها رو بده، واجبه، ولی در ذمه‌اش نیست، بدهکار به عنوان در ذمه نیست، خدا واجب کرده، حکم تکلیفی صرفه، حکم وضعی در کار نیست. این دوتا فرق. خب این ثمره اینجا ناشی میشه. اگر ما بیاییم نفقه رو للحمل بگیریم، پس فقر شرطه. اگر نفقه رو للحامل بگیریم، پس فقر شرط نیست. یا یه فرقم عرض کنم، اون فرقم فرق سومیه، در جلسه قبل عرض نکرده بودم. فرق سومم این است، نفقه زوجه فقط برای شوهره، اما اگر اولاد باشه نفقه اولاد بر پدر واجبه، بر پدر بزرگم واجبه. یعنی پدر بزرگم چون اولاد و این نزل، همچنین ابوین و این علو، یعنی در بحث نفقه پدر بزرگ، پدر پدر بزرگ و تا آخر اولادم به شرح زن. پس اگر لیل حمل نفقه بدیم، پدر اگر نداره پدر بزرگ باید نفقه بده لیل حمل. اگر لیل حمل نفقه بدیم، بچه اگر پول داره دیگه نفقه نیست، چون شرط نفقه ولد فقره. اما لیل حامل باشه، در هر صورت باید نفقه رو بدیم و بر خود شوهر واجب نفقه دادن، دیگه بر پدر بزرگ اینها واجب نیست. من از وجه ثانی میخونم این قسمت تمام بشه. وجه ثانی یعنی دلیل بر این که بیاییم بجیم نه، برای حامل میدیم، لل حامل این نفقه، نه لل حمل، برای زن هست این نفقه، نه برای این بچه در داخل شکم. چرا؟ میگه دو تا این لوازم داره، شما به این دو لازمه ملتزم نیستید در فتواشتون. فتوای فقها ها این است مطلقا به زن حامله در ایام عده ولو طلاقش با اینه باید نفقه داد. پس مطلقا میگید آخه، مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه زن ثروتمند باشه، چه بچه ثروتمند باشه یا نه. با اینکه اگر این با لل حامل سازگاره نه لل حمل. و تصانی انها لو کانت لل ولد، اگر این نفقه برای ولد بود لسگتت عن الاب، باید از پدر ساقط میشد به یساری، یعنی به یسار الولد. ولد ثروتمند باشه، خودش اموال داشته باشه، ساقط میشد. چنانچه در دیروز گفتم چجور بچه داخل شکم ثروتمند میشه، ارث میبره، ارثش هم دیروز توضیح دادم، اینا رو دیروز درس داده بودم، چون از ابتدای بحث عرض میکنم. کما لو ورث اخاه لابیه، چنانچه این بچه حمل، فاعل ورثه حمله، حمل از برادر ابویش ارث ببره، برادر ابیش، برادر ابی یعنی امی، نه ابوینی، نه درس دیروزه، ارث ببره. و ابوه قاتلون، در حالی که پدرش قاتل باشه مانع ارث داشته باشه. ولا وارث غیر الحمل، غیر حمل هم وارثی نداشته باشه، فقط این یه دونه برادر داره، اونم داخل حمله. چه گفتیم؟ اینجا این پول داره، اگر نفقه للحمل باشه باید بگیم در این گونه موارد نفقه ای برای این زن نباید بدیم، با اینکه شما میگید مطلقا برای حامله باید نفقه داد. این یه مورد. مورد دوم، لو کانت للولد لوجبت، اینم لوجبت اتفاس به لسگتت، اگر این نفقه برای ولد بوده نه برای زن، لوجبت علی الجد، بر پدر بزرگم واجب میشه، مع فقر الاب، زمانی که پدر فقیره، ولاجم پدر بزرگ امکانات مالی داره، پدر بزرگ باید نفقه این ولد رو بده، ولد فل بطنو، چون للحمل دیگه. اما اگر لزوجه باشه، للحامل باشه، به پدر بزرگ ربطی نداره، شوهر باید نفقه زنش رو بده. خب شما آیا این دوتا رو قبول میکنید؟ پدر بزرگ بعضی وقتا نفقه رو بده، بعضی وقتا نفقه ساقط بشه، اینا رو در فتواهاتون نیاوردید، گفتید زن حامله رو باید نفقه داد، دیگه بعضی وقتا ساقط میشه، بعضی وقتا پدر بزرگ میده، اینا رو ندارید. لاچن تالی فی هما باطلون، این تالی یعنی جواب، این تالی ها سقطت و وجبته، اینا باطله در هر دو فرض، فل مقدم و مثلو، تالی چون باطله مقدم، مقدم هم شرط، لو کانت للولد باطله، پس نفقه برای ولد نیست، اگر نفقه برای ولد بود این دوتا لازم فاسد داشت که شما ملتزم نیستید. پس نفقه برای حامل، برای زوجه است. برای زوجه است به همین خاطر مطلقاست، برای زوجه است به همین خاطر فقط شوهره، پدر بزرگ نیست. و عجیبه، بعضی ها این وجه ثانی رو جواب دادن، گفتن آقا اون فقهایی که ملتزم نیستن با اونها کار نداریم، ما ملتزمیم، ما میگیم نفقه رو برای زن میدیم. در دو حال هم دو حکم جدا داره، بعضی وقتا نفقه ساقط میشه اگر بچه شکم داخل شکم ثروتمند باشه، بعضی وقتا هم باید پدر بزرگ بده. ما ملتزمیم. و عجیبه به منع بطلانهی فیه ما، جواب داده شده که ما قبول نداریم که تالی در این دو فرض باطله، ما تالی ها رو ملتزمیم. یعنی ما اگر فتوامون این است نفقه للولده، اون دوتا تالی، اون دوتا لازمش رو هم قبول میکنی. خب یک ثمرش روشن شد دیگه، یک ثمرش همین جا هاست که حمل ثروتمند باشه یا نه. ثمره دومش این است بر پدر بزرگم واجب میشه این نفقه رو بده یا نه. اینا در حقیقت هم اصل بحث بود هم ثمرات بحثه. ثمره سوم مربوط به کنیزه و توضیحش هم وقت زیاد میبره، این چون وقت زیاد میبره توضیحش هم مبتلا به هم نیست، اون ثمره رو نمیگم و نمیخونن. ثمره سوم پس خونده نشد. ثمره چهارم، ثمره چهارم ببینید، بعضی وقتا نکاح فاسده ولی این زن حامل است. من یه مثال عرفی بزنم، الان کم اتفاق میفته، قبلا شیر دادن غیر مادر خیلی بود. یعنی یک همسایی بسنم به بچه شیر داده بود، این مادر شیری بود، محرم بود، اون زن اون بچه هم چه میشد خواهر شیری، بر او پسر محرم بود. خب اینها همسایه بودن، میدونستن با هم برادر و خواهر شیری هن، ولیکن بعدن مهاجرت کردن، مسافرت رفتن از این محل، دیگه همدیگه رو ندیدند و نشناختن. این پسر و اون دختر با هم ازدواج کرد، یعنی یک پسری با خواهر شیری خودش ازدواج کرد، نمیدونست. بعدن انکشفه ولیکن حامله است این زنه. خب اینجا نکاح باطله، نکاح، عقد نکاح باطله، اما این زنا نیست. این اصطلاحا میگم وطی به شبهه، این بچه هم حلال زاده است، اما وقتی فهمیدن باید عده نجه بداره، چون فقط عده برای طلاق نیست، برای فسخ هم عده است. اینجا البته فسخ نیست، اینجا انفساخه، اصلا انفساخ نیست، باطله، انفساخ هم نیست، عقد باطله. اینجا نه از باب فسخه نه از باب انفساخه، انفساخ در مثل ارتداد پیش میاد، مثلا شوهر مرتد بشه. اینجا نه از باب فسخه نه از باب انفساخه نه از باب طلاق، پس چیه عده؟ اینجا عده از باب وطیه، چون زن وطی شده باید عده نجه بداره. خب در این ایام عده، عدت الوطی، اینجا باید نفقه داده بشه. خب اگر قائل بشویم نفقه لزوجه است، نه نفقه واجب نیست. چرا؟ چون این شوهرش نیست، اصلا عقد نکاح باطله. لزوجه اینجا زوجه در کار نیست، خیالی بود زوجه، عقد نکاح باطله از ریشه. اما اگر قائل بشویم نه نفقه للحمله، این دیگه هم او مادرشه هم این پدرشه، درسته نکاح اینها باطله ولیکن زنا چه نیست، این حلال زاده است، اون مادرشه این پدرشه، پس این پدره للحمل باید نفقه بده. اینجا این زن زوجه این مرد نیست، اما این پسر هم او مادرش هم این پدرشه. اینو میگن وطی به شبهه، این اصطلاح هم وطی به شبهه است. خب اینجا ها ثمره ظاهر میشه، پس یک ثمره بحث هم اینجاست. این قسمت رو بخونیم. و تظهر الفائده، ایزن اون یک پاراگراف رو نخوندیم ما تظاهرات فائده آشکار میشه. همچنین فی ما لو کان نکاح فاسدن، در جایی که نکاح فاسد باشه و زوج حرن، زوج هم حر باشه، زوج و برده در نظر بگیریم، بر برده واجب نیست نفقه عمودین، دقت کنید، بر برده واجب نیست نفقه اولادش رو بده، پدر و مادرش رو بده، اون واجب نیست، به همین خاطر و زوج حرن فرض کرده. فمن جعل نفقت لها، اگر قائل بشویم هر کسی که قرار داده نفقه رو لزوجه، اینجا نفاها هنا، اینجا نفقه رو نفی میکنه، نفع نفقه هنا، چون اینجا زوجه ای در کار نیسته، نکاح باطله. از لا نفقت للمعتده، عده نجه میداره این زن ولی زوجه نیست، چون نفقه ای نیست برای اون عده نجه دارنده ای که ان غیر نکاهن، نکاحی در کار نباشه که لهو حرمتون، نکاحی که احترام داشته باشه. این نکاح ظاهرش عقد و نکاح بود ولیکن این نکاح احترام نداشت، وطی احترام داره ها، به همین خاطر نمیگیم زناست، نکاح احترام نداره، به همین خاطر برای این وط عده نجه میداره، اما این عقد و نکاح لا حرمت له. خب اینجا پس نفقه ای در کار نیست، زوجه ای نیست. اما و من جعلها للحمل، هر کس این نفقه را جعل نفقه للحمل فعلیه، پس بر این پدره هست نفقه، لانها نفقه تو ولدهی، چون این نفقه نفقه دیگه پسرشه دیگه، این پدر اون پسره. این بحث تمام شد، از اینجا به بعد دیگه جاده آسفالت میشه، خیلی درس آسانه. یک مقدمه بگم فوری این مطالب رو بخونیم. ببینید، گفتیم زن در ایام عده باید در مسکنی باشد که شوهرش اون مسکن رو براش قبل از عده فراهم کرده بود، یعنی در منزل باید شوهرش زندگی کنه. خب اگر اون منزل منزل اجاره‌ای بوده، آریه‌ای بوده، الان وقتش تمام شده اجارهش، یا اون آریه‌ای بوده اومدن گفتن این منزل رو به ما بدید، دیگه ما در اختیار شما گذاشته بودیم زندگی کنید، الان که طلاق داده دیگه نه، این منزل رو تحویل بدید، آریه‌ای بوده، اجاره‌ای بوده، اینطوری تحویل گرفتن، یا اجاره بوده مدتش تمام شد. خب اینجا باید ببره جایی که مناسبه، اما میفرماید نزدیکترین جا به اینجا، چون اصل اولی، قاعده اولی اقتضا میکنه همینجا عده رو بگذاراند، چون نمیشه بر نزدیکترین جا به اینجا، البته با یک شرطم، شأن مناسب این زن هم باید رعایت بشه. بعد نکاتی در رابطه با این داره که در متن میخونیم. ولو انهدم المسکن، اینو نگفتم دیگه، اینم مثل همون استجا، اگر مسکن خراب بشه، منهدم بشه، اون مسکنی که طلقت فیه، زن در اون مسکن طلاق داده شده، یعنی طلاق داده شده در حالی که زن زندگی در اون مسکن میکرد، این طلقت فیه معناش این نیست که اجرای طلاقم اونجا اتفاق افتاده ها، یعنی طلاق داده شده در حالی که زن در اون مسکن بوده، یعنی زندگیش در اون مسکن بوده، نه اینکه طلاقش اونجا بوده. او کان مستعارن، یا مسکنی که آریه داده شده بوده، فرج مالکو فی الاریه، مالکش در آریه برجسته، آریه به مثل اجاره است، فقط مجانیه. شما مثلا عموی شما به شما مسکنی داده بشینید، بعد دید طلاق شده، میگه آقا من دیگه مسکنمو تحویل میگیرم، آریه داده بود همینطوری بشین. او مستأجرن، او کان المسکن مستأجرن، مسکن اجاره شده بود، انقضت مدته، ولیکن مدت اجاره دیگه تمام شده بود. در این سه تا فرض در این نکته مشترکن که دیگه در اون مسکن زندگی نمیشه کرد. اخرجها الی مسکن یناسبها، این شوهره این زن رو خارج میکنه به اون مکانی که مناسب این زن هست. خب در این محله است، ببره اون ورش حاشیه شهر، میگه نه یجب تحر الاقرب، واجب رعایت کنه، تحری جستجو کردن، رعایت کردن، الاقرب الى المنتقلون ان، نزدیکترین جایی که از اون جایی که منتقل شده ای به اونجا. منتقلون ان یعنی از اون مسکنی که از اون مسکن انتقال شده، اون مسکن اولو میگن منتقلون ان، نزدیکترین جا به این مسکن اول باید جستجو بشه. فل اقرب، پس نزدیکترین جا. اگر همسایه ها اجاره میدن اونجا، نمیدن یه مقدار فاصله. اقتصارا الا موضع ضروره، به خاطر اکتفا بر اون محل ضرورت، از باب این چه ضرورته. قاعده اولی نسته در همون خانه، نمیشه اون مقدار چه نزدیک به اون خانه است. خب اینجا اجارش تموم شده، شاید بتونه دوباره عقد اجاره ببنده، تجدید اجاره کنه، تمدید اجاره کنه. میگه ظاهر عبارت لمعه این است، نه تمدید واجب نیست. ظاهره یعنی ظاهر کلام مصنف، چه غیر مصنف، انه لا یجب تجدید و استعاره ثانیا، واجب نیست دوباره این مسکن رو اجاره کند. و این همچنان ولو ممکن است، به ممکن کار نداریم، چون اجاره تمام شده این حکم میاد. ولی اما شهید ثانی میگه نه، به نظر ما این درست نیست، اینجا ممکنه در همون مکان اولیش بمونه. لیس به بعید وجوبه، بعید نیست وجوب و تجدید، ما امکانی، اگر امکان تجدید اجاره هست واجب باشه اجاره همونجا بمونه. چرا؟ تحصیلا للواجب به حسب الامکان، چون واجب رو به حسب امکان تحصیل کنه دیگه. واجبی نسته در همون مکانی که زندگی می کرد در ایام عده بماند. خب و قطع فی التحریر به وجوب تحر الاقرب، در تحریر ملحوم علامه به شکل قطعی فرموده چه واجب نزدیکترین جا رو جستجو کنه به وجوب تحر، و هو الظاهر، ظاهر ادله امینه، ظاهر ادله امینه است نزدیکترین جا. خب خود اونجا نسبت به خودش اولوی، نزدیکترین جاست دیگه، فتحصیل و نفسهی اولا، خود اون مسکن رو تحصیل کنی این دیگه نزدیکترین جاست دیگه، این اولویت داره. این تمام شد. فرع بعدی این است که این زنی که در ایام نکاح در یه جای زندگی میکرد، اونجا محل مناسب نبود، زنم تحمل میکرد به خاطر خانواده و زندگی و اینها، اما الان طلاق داده، اینجا نمیخواد بمونه در همین مسکن، میگه من شأن خودم باید در ایام عده بمونم، اینجا رو نمیمونم، میتونه. اون وقت بازم همین بحث میاد، انگار اجاره تمام شده، انگار آریه باید به یه جایی ببره چه نزدیکترین جا باشه و مناسب. و چزا لو طلقت فی مسکنن، همچنین است اگر زنی رو در یه جایی طلاق دادن چه لا یناسبها، مناسب اون زن نبوده، اون وقت اخرجها الی مسکن مناسب، به یک محل مناسب زن رو میبره، خارج میکنه. البته متحرین للاقرب فالاقرب، در حالی که جستجو میکنه، رعایت میکنه، متحری یعنی رعایت کننده، جستجو کننده، نزدیکترین جا، پس نزدیکترین جا رو، یعنی نسبت به اون محلی که قبلا زندگی میکرد، نسبت به اونجا باید نزدیکترین جا باشه و مناسب. کما ذکر، چنانچه در بحث اجاره و آریه گفتی، اینم فرع دوم مسئله، اینا همه از شبیه همه. فرع سوم مسئله، ببینید زن عده نجه می داره، در همون محل مسکن شوهرش هم زندگی می کنه، اما شوهر بمیره، وسط این عده شوهر بمیره، اینجا خب بحث اصل عده چی میشه؟ یه بحثیست چه شهید اول اینجا مطرح نکرده. این عده‌ای که نجه می‌داره، اگر عده رجعیه باین نباشه، تبدیل میشه به عده وفات، یعنی انگار تا اونجا تا نمردن عده طلاق نجه می‌داشت، ولی مرد عده وفات نجه میداره، 4 ماه و 10 روز، چون زوج در حکم زوجه است. زنی که در عده رجعیه هست در حکم زوج است، اما در عده باین نه، ارتباطی نداره. اون شوهرم بمیرد این عده خودش رو نجه میدارد، دیگه عده وفات به این زن ربطی نداره. خب بحث این است که مسکنی که در عده رجعیه بود و این میموند، الان شوهر مرده، خب چیکار کنیم؟ باید تا آخر عده در مسکن زندگی کنه؟ میگه خب اینجا یه بحث هاییست که باید جدا جدا بحث کنیم. اولا این زن وقتی شوهرش مرد دیگه حق نفقه و اینها ساقط میشه، چه عده رجعی باشه چه باین، دیگه اینا هیچ بحثی نداره، زن دیگه نفقه نداره، نفقه از شوهر زنده میشه، این مسکن هم از شوهر زنده، ولو طلاق داده بود در ایام عده بود از شوهر زنده بود. اما یه جای استثناست، اونم بحث حامله است. اگر زن حامله هست در ایام عده مسکن حامله رو قائل بشویم باید شوهر بده ولو بعد الوفات، اینجا هم اختلافیه، بعضی ها میگن ربطی نداره به شوهر، باید از ارث این حمل داده بشه، یعنی این زنه از ارث این بچه داخل شکم بعدن تأمین میشه، هزینش داده میشه. بعضی ها میگن نه، اینجا در ایام عده چون حامله شده استثناست، نفقه رو برمیدارن به این زن میدن ولو شوهر مرده. این قسمت رو بخونیم. ولو مات، اگر این شوهره بمیره، فورث المسکن جماعتون، این مسکن رو هم جماعتی وارث بشن. دیگه شوهر مرد، این مسکنی که مال شوهر بود مثلا 5 تا اولاد داره، اینا وارث میشن. لم یکن لهم قسمته، اگر حامله باشه این زن، حامله باشه و قائل بشویم که در دوران حاملگی باید این در اینجا زندگی کنه، حق سکونتش پایداره، اون وقت لم یکن لهم قسمت او، اینا نمیتونن تقسیم کنن اون مسکن رو. البته میتونن بیان فرضی تقسیم کنن، اون تقسیمی که منافات با سکونت این زن باشه، دیوار بکشن اتاقها رو خراب کنن، نمیتونن. حیثو اون تقسیمی که ینافی القسمت و سکناها، این تقسیم منافات با سکونت زن داشته باشه، نمیتونن. چرا؟ لسبق حق ها، چون حق این زن مقدمه. الا ما انقضای عدتها، مگر عدتش تموم بشه دیگه. خب این کجاست؟ این دوتا شرط داره، هازا ازا کانت حاملن، این زمانی سه زن حامله باشه، و گلنا لها سکنا، و قائلن بشویم که زن حق سکونت داره معموتهی، و الا زن حامله نباشه دیگه رابطهش قطع شد، هیچ نفقهی نداره. حامله هم باشه دو گل داریم، قائل بشویم به این چه زن حامله شوهرش باید بمیرد، هم از مال شوهر باید به این سکونت داد تا انقضای تا وضع حمل. خب چه ما هو احد الگولین فی المساله، اما مشهور دو گل چیه؟ میگه اشهر الروایتین انه لا نفقت للمتوفاان، اشهر الروایتین این است هیچ نفقه‌ای برای زنی که شوهرش مرده نیست، ولا سکنا، هیچ سکونتی نداره مطلقا، زن حامله باشه غیر حامله باشه، مشهور دو روایتین اینه. فیبطل حقها من المسکن، با توجه به این مبنا دیگه بحث حق زن از مسکن باطل میشه، اونا میتونن تقسیم کنن. اون چی گفتیم نمیتونن تقسیم کنن بنابر گل بود، چه قائل بشویم برای حامله حق سکونت است، ولیکن اشهر الروایتین نسه نیست، اگر به این اشهر الروایتین فتوا بدهیم دیگه حقی نداره. و جمع فی المختلف بین الاخبار، علامه در مختلف الشیعه، یکی از کتاب های علامه مختلف الشیعه است، جمع کرده بین احادیث، فرموده به وجوب نفقتها من مال الولد، واجب این زن نفقش رو بدن از مال بچه، لا از نه از مال متوفا، از مال شوهر ندن. پس اون روایاتی که میگه این نفقه نداره، یعنی از مال شوهر نفقه نداره. اون روایاتی که میگه به این زن نفقه باید بدهیم، یعنی از ارث این بچه داخل شکم باید نفقش رو بدهیم، با این جمع کرده. خب همه اینها جاییست که حامله باشه و ما اون گل رو قبول کنیم. در حامله دو گل بود دیگه، اما غیر حامله مطلقا این حق رو نداره. و الا تکن حاملن، اما اگر زن حامله نباشه، او گلنا، یا حامله باشه اون گل دوم رو قبول کنیم، او گلنا لا سکنا للحامل المتوفاءن، یا قائل بشویم که برای حاملهی که شوهرش مرده سکون حق سکونتی در کار نیست، جازت القسمه، اون وقت ورثه میتونن راحت تقسیم کنن، لعدم المانع منها، دیگه مانعی برای تقسیم نیست. آخرین بحث رو هم بخونیم، امروز یه مقدارم زیاد بشه، بحث طلاق تمام بشه. ببینید از چی باید عده رو نجه داشت؟ عده طلاق از طلاق، از وقتی که طلاق داده شده، از اون موقع مبدأش اونجاست. ولو زن هم متوجه نشه، طلاق زن رو طلاق دادن، هنوز به زن خبر ندادن، بعد از 3 ماه خبر دادن، زن خبردار شد چه 3 ماه قبل طلاقش داده شده، این طلاقش تمام شد، 3 طهر بود تمام شد، اگر طهر دیده 3 ماه بود، اگر 3 ماه تمام شده تمام شده. یعنی مبدأ طلاق عده از زمان عقد نکاح، ببخشید از زمان ایگا و طلاقه، این در طلاق. اما مبدأ وفات فرق میکنه، در وفاتی که در جاییست شوهر بمیرد، در اون شهر که زنش هست، در حاضر شوهر، ولو خبر بعدنم برسه، مثلا 1 هفته بعدم برسه، از حین فوته اگر در اون شهر باشه. اما در مسافرت، شوهر در سفر مرده، شوهر در غربت مرده، بعد خبرش رو بهش رسوندن، از زمانی که خبر رو بهش رسوندن، از اون موقع عده نجه می‌دارد، نه از حین موت. پس طلاق با وفات فرق می‌کنه. و تعتد زوجت الحاضر، زنی که شوهرش حاضره در همون شهره، عده نجه می‌دارد من حین سبب، از اون زمانی که سبب عده شروع شد. در حاضر فرق نمی کنه، وفات و اینها فرق نمی کنه. اونی که سبب موجب عده است، من طلاق نو فسخ، طلاق باشه فسخ باشه حتی موت باشه، و این لم تعلم بهی، ولو این زن نمی دونست اون سبب رو، بعدم فهمید، 1 هفته بعد فهمید، مبدأش من حین سبب. این در زمان، در جاییست که حاضره، شوهر حاضره، اما غایب فرق می کنه بین طلاق ول وفات. اما زوجت الغایب فل وفات من حین بلوغ الخبر، زوجه غایب در بحث وفات از اون زمانش خبر بهش برسه. خب خبر دو نوع میرسه، خبر از طرف فاسق، خبر از طرف بینه و شاهدین عادله. میگه فاسقم برسه از اینجا عده نجه میداره، اما نمیتونه ازدواج کنه، با خبر فاسق عده نجه می‌داره، تا وقتی که شرعاً ثابت شد که واقعاً مرده، از همون زمان خبر فاسق حساب می‌کنه. اما ازدواج بخواد بکنه، باید شرعاً هم ثابت بشه که واقعاً اون موقع مرده. می‌فرماید من حین البلوغ بموتی و این لم یثبت شرعاً، ولو شرعاً ثابت هم نشه، یعنی شرعاً ثابت بشه، میتونه از اون موقع تا 4 ماه و 10 روز به بعد ازدواج کنه، نه میتونه عده نجه بداره. لکن لا یجوز و لحد تزویج، حق ازدواج نداره الا بعد از ثبوت این شرعاً، مگر اینکه شرعاً موت ثابت بشه. خب در وفات منهین الخبره، وفت طلاق منهین البلوغها، منهین طلاق، در طلاق از همون طلاقه، یعنی طلاق داد زن رو در غربت، بعد از 4 ماه نامه نوشته من تو رو طلاق دادم، 4 ماه طلاق دادم، دیگه عدتش تمام شده. وفات از این خبره، اما طلاق از این طلاقه، ولو غایبم باشه. ول فرگو چرا بین طلاق و وفات فرق گذاشتی عدتشون؟ میگه اولا نص داریم، همراه با نص یه حکم دوم هم داریم که در وفات باید اون حکم رعایت بشه. ول فرگو معنس ثبوت الحداد علی المتوفا، اون زنی که شوهرش مرده باید حداد نجه بداره، یعنی ترچه زینت کنه. این ترچه زینت من حین بلوغ الخبر اتفاق میفته، ولا یتم الا مع بلوغها الخبر. این حداد نمیشه مگر زمانی که خبر به او برسد به موت شوهرش، به خلاف طلاق. در طلاق چه هدادی در کار نیست، در طلاق جدا شد دیگه ترچه زینت چه نمی کنه زن. فعلا هازا، پس طبق این بیان چه گفتیم، لو لم یبلغ حد طلاق، اگر به زن طلاق نرسه، طلاق داده شوهرش ولی چه خبر رو بهش نرسانده، الا بعد مضی مقدار العده، مگر اینکه عده مقدارش تمام شد، اصلا عده تمام شد، شوهره به زن تلفن میزنه میگه من تو رو طلاق دادم، عده هم تمام شده، جاز لحظ تزویج، جایز برای این زنه همون لحظه ازدواج کنه بعد از ثبوت طلاق. واقعا اگر طلاق ثابت شده از حین مبدا طلاق حساب میکنه، به خلاف المتوفا. زنی که شوهرش مرده اینطوری نیست، وقتی خبر بهش دادن تازه باید عده نجه بداره. خب این حرف ما. گیله یه گول ضعیفی از تشترکان فل اعتداد، هر دو اینها در عده نجه داشتن زمانی که شوهر غایبه مشترکن، منهین بلوغ الخبر، هر دو اینها از زمانی که خبر بهشون میرسه عده رو شروع میکنن. و بهی روایاتون، اینم روایاتی داره، اما والاشهر الاول، قول مشهور همون اول است، فرق بگذاریم بین عده طلاق و عده وفات در شوهری که غایبه. خب یک فرع کوچولو هم موند، اونم این است در عمه چه کار کنیم. میگه خب عمه آیا عده دار، عدهش 4 ماه و 10 روزه یا چقدره؟ ولو لم نوجب الحداد علی العمه، اگر حداد رو واجب نکنیم بر عمه، چون اختلاف بود حداد بر زوجه‌ای که برده هست واجبه یا نه، اگر اون فهیه چل مطلقه، اگر حداد واجب نباشه اون مثل مطلقه میشه، ولو عده وفات نجه میداره، ولو چون حداد نداره مثل مطلقه میشه. عملا بالعلت المنصوصه، چون اون علتی که در روایات ما اومده، چرا من بلوغ الخبره در عده وفات، در طلاق منهین طلاق، علت رو بیان کردن. علت اینه که چون زن در عده وفات حداد داره، زن در طلاق حداد نداره. خب اگر این باشه و از طرف دیگر ما قائل بشویم کنیز زوجه عدهش حداد نداره، عده وفاتش حداد نداره، خب با این علت پس معلومه منهین بلوغ الخبرم لازم نیست، منهین وفات زوجش کافیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.